با عذرخواهی از تأخیری که به دلایل فنی صورت گرفت و از دست ما خارج بود، متاسفانه 10 دقیقه تأخیر داشتیم. بحث امروز ما در ارتباط با اینه که اجتهاد در اصول دین که اصولاً چندان مورد بحث قرار نگرفته یا بلکه میشه گفت که مقبول نیست و پذیرفته نیست از دیدگاه علما یا اکثر علما، و چندان هم جای چنین اجتهادی در اصول فراهم کردن کار خیلی ساده‌ای نیست. در بحث‌های جدید هم حتی در میان روشن فکران دینی هم این نگاه که آیا ما یک هسته سختی به عنوان اصول دین داریم که این هسته سخت رو دیگه نشه دست زد، همونطوری که دوستانی که این مباحث رو پیگیری میکنن، این حتی در میان روشن فکران دینی دعوای شدیدی رخ گرفت و چه بسا بعضیشون حالتی از تکفیر و تفسیق و اینها که این رو چندان بر نمیتابیدن و اصولا معتقد بودن که این امکان نداره. هرچند که اونهایی هم که قائل هستن این کار امکان داره و اجتهاد در اصول ممکنه، چندان پارادایم و تصویر روشنی از این ندارن که این چجوری ممکنه و این سیالیت و تغییر چه حدی و چگونه اصلا امکان داره. مثلا تو بحث حرکت جوهری که در زمان ملا صدرا چندان پذیرفته شده نبود، بعد از اینکه ملا صدرا آمد و این رو مطرح کرد و داشت دفاع کرد، یک تصویر روشنی از حرکت جوهری داشت که اشکال حرکت جوهری رو رفع میکرد. یه اشکالی اونا مخالفینش و نگاه غالب بر فلسفه اسلامی نسبت به حرکت جوهری داشتن و به دلیل اون اشکال که اشکال جدی هم بود، حرکت جوهری رو غیر ممکن میدونستن. مرحوم صدرالمتعلهین این اشکال رو با پارادایمی که از حرکت جوهری ارائه داد کاملا برطرف کرد، طوری که خیلی روشن و واضح معلوم بود که حرکت جوهری با این الگو و تصویری که مرحوم صدرالمتعلهین تصویر کرده کاملا ممکنه مقدوره و اون اشکال هم برطرف میشه. اینه که بعد از اون حرکت جوهری به عنوان نظر غالب در فلسفه اسلامی جا افتاد. توی هسته سخت دین، اونهایی که میگن این هسته وجود نداره، در واقع اجتهاد در اصول و تغییر در اصول و سیالیت در اصول ممکنه، راهی برای حل کردن این اشکال تا کنون اینها ارائه ندادن. حالا بحث ما اینه که علامه طباطبایی چه نگاه روشنی به این مسئله داشت. اول عرض کنم که در تصریحات علامه تو اونجایی که من دیدم هیچ جا اشاره‌ای به این موضوع نیست و جایی نداریم که به صورت صریح و روشن ایشون این مسئله رو مطرح کرده باشه و جوابی برای اون داده باشه و ارائه کرده باشه که نظرش چیه. اما در جاهای مختلفی که برخورد ایشون با فلسفه ها و افرادی که خارج از حیطه مذهب اسلامی و مذهب تشیع هستن، چون برخورد هایی داره و کلماتی داره که از اون به نظر میاد که ایشون اجتهاد در اصول رو به یه شکل روشن و واضحی میپذیره. از جمله اینها بعضی از مواردشو که در اطلاعیه و در اون خلاصه‌ای که مربوط به این جلسه بود خدمت دوستان ارائه شد، اونجا ذکر شده. این نگاه ایشون به اوپانیشادها و فلسفه بودایی و فلسفه های هند و چین و این نگاهی که ایشون به اون داره و به عقاید مسیحیت و دیگر مذاهب و مکاتب عرفانی. و این عبارت که از ایشون افراد مختلف نقل کردن که هیچ تناقضی بین نگاه‌های دینی ما، نگاه عرفانی ما و نگاه اعتقادی ما و اونها نیست، و اینی که اونها در اساس همین مفاهیم توحیدی رو می‌خواستن بگن و جاهایی هم که از این یه می‌داریم منحرف شدن به دلیل این که معارف مکتب عرفانی مثلا اوپانیشادها یا چیزهای شبیه اون رو در میان مردم عادی و هواداران عادی پخش میکردن، منتشر میشد و این انتشار باعث میشد که سطح این مطالب که قابل درک بر اونها نبود وقتی که اونها میرسه یه حالتهای بت‌پرستی و شرک و چندگانه پرستی پیدا بکنه. و اصولا این کلام که تناقضی بین اینها و فلسفه و عرفان اسلامی نیست. و بعد همین رو در ارتباط با توتچی و پیگیری که نقل میکنه مرحوم شایگان علامه داشتن که این کتاب مختصر رو برایشون ترجمه کنن و ببینن و بعد هم که از بین میره چندین بار درخواست این کتاب، این کتاب خیلی مختصری است، اگه دوستان دیده باشن شاید با صفحه آشار اگر تایپ بشه مجموعا مثلا 10 صفحه نشه. و اون همه تناقضی که خود ایشون میگن در این کتاب هست و عبارتی که مرحوم شایگان نقل میکنن که میگن علامه گفتن که این کتاب تو مجموعه چیزهایی که تا حالا خوندیم متناقض ترین کتابی است که پرتناقض ترین متنی است که تو این جلسات مطرح شد، جلساتی که علامه در تهران مرحوم در منزل مرحوم ذوالمجد طباطبایی داشتن و اساتید دانشگاه و بعضی جلساتش هم هانری کوربن فرانسوی هم شرکت داشته. از اینها روشن‌تر موضع‌گیری که میشه ذکر کرد در ارتباط با نگاه علامه به اجتهاد در اصول اینه که افراد مختلفی نقل کردن و از چند تا از شاگردان علامه شنیدم، از خود علامه این رو یادم نمیاد که شنیده باشم ولی از شاگردانشون چند تا شنیدم که از ایشون از علامه طباطبایی سوال کرده بودن که آیا کربن شیعه شده یا نه. علامه گفته بودن که من ازش سوال نکردم اما باطن تشیع رو داره. و یکی دیگر شاگردان علامه نقل میکرد از علامه که گفتن که علامه گفته که کربن شیعه حق، عبارت شیعه حق. این از یکی دیگر از شاگردان من شنیدم. اینجا وقتی که شما نگاه بکنین حداقل بین اون چیزی که در ظاهر ما از علامه طباطبایی میبینیم و روال و روند رایج علمای دین در حوزه علمی اون چیزی که ازشون مشهور و رایجه، تناقض‌ها و تضادهایی وجود داره. اولین تناقض اینه که به طور طبیعی نگاه فقهی ما، نگاه مذهبی ما ایجاب میکنه که اگر کسی در معرض این باشه که شما دعوتش کنین به مذهب حق که از لحاظ ما مذهب تشیعه، امکان این باشه خب ما موظفیم که دعوت بکنیم. و اینجا چطوری علامه هیچ نه دعوتی کرده نه چیزی، اصلا سوال نکرده، هیچ اطلاعی نداره اصلا به این موضوع که انه بی توجه بوده. این البته ممکنه از لحاظ ما تو یه چیز عادی باشه، منتها این در نظر بگیرید که علامه طباطبایی فردی بوده که مقید به احکام دین بوده و اون چیزی که واجب یا حرام میدونسته حتی مستحباتش و اصولا بناش بر عدم ترک این بوده، حتی مستحبات. این غیر از اینه که ما یه چیزی رو ترک بکن، ما ممکنه که حتی نسبت به واجب هم موالات جدی نداشته باشیم یا یه کار حرامی حتی ممکنه ما انجام بدیم، اما علامه طباطبایی که اینطوری نبوده، یعنی دعوت نکردنش برای تشیع، برای گرویدن به تشیع از کسی که چنین جایگاهی داره و از طریق دعوت اون میتونسته کارهای زیادی انجام بده، این از روی بی‌موالاتی مثل ما نمیتونه باشه. در واقع حکم دینی این بوده و نگاهش به قربان، قربان فرانسوی نگاه دیگه‌ای بوده. و از این عجیب‌تر که این اولی رو هم توجیه میکنه اینه که ایشون میگن که ایشون باطن تشیع رو داره. ببین ما از لحاظ فقه و از لحاظ رساله عملی، از حیث احکام ظاهری که رایج هست توی نگاه ما و نگاه علمای دین، علمای رایج و متداول، نگاه متداول اینها اینه که تشیع، اسلام چیه؟ اسلام به اینه که شما شهادت به خداوند و پیامبری حضرت خاتم رو اعلام بکنید، این شهادت رو بدین. تشیع هم به اینه که شما اون شهادت رو، شهادت به امیرالمومنین رو بر زبان جاری بکنید و شیعه رسمی بشین. باطن تشیع و ظاهر تشیع در حکم فقهی ما جایگاهی ظاهرا نداره، نگاه متداول. و اینی که یه فردی رو که الان ما از حیث اطلاعاتی دیگه، نه این توی نقل علامه، خودمون از بیرون میدونیم که آنری کورمن مسیحی کاتولیک بود، کاتولیک معتقدی بود و تا آخر هم کاتولیک موند و همزمان با این البته اعتقادات محکمی داشت. گاهی عبارتی که نقل میکنن ازش تو بعضی جاها عبارت ماشیعیان، این عبارت ماشیعیان، یا اینی که دعای مثلا بعضی دعاهای مربوط به امام دوازدهم رو ایشون قرائت میکرده. مرحوم پدرم از علامه طباطبایی نقل میکردن که از کربن من سؤالی کردم، علامه طباطبایی سوال کرد از کربن که شما تو مسیحیتتون وقتی که میخواین که عبادت کنید، عبادت جا و زمان خاص داره، یعنی یک شنبه باید برین کلیسا، اما ما تو مذهبمون هر موقع تو هر شرایطی تو هر حالتی تو هر جایی به معنی که دلمون اقتضای یک انقطاعی از این جهان مادی پیدا بکنه و دلمون بخواد توجه بکنیم به یک افق نامتناهی، همون موقع میتونیم بدون هیچ نوع مناسک و تشریفاتی، حتی بدون اینکه چیزی بر زبانمون بیاریم و بدون مکان خاص، زمان خاص، هیچ نیازی نیست، همون بلافاصله میتونیم ارتباط بگیریم. شما برای این مشکل چیکار کردیم؟ مسیحیت چه جواب داره؟ کربن گفته بود که من وقتی این مشکل رو پیدا کنم دعای امام زمان میخونم. نگفته بود که مسیحی نیستم، بلکه مسیحی نیستم. یعنی خود کربن همچین نگاهی داشته که در اینی که مسیحی کاتولیک بوده، در این حال یک نوع نگاهی به وحدت ادیان و اینی که یک باطنی هست و این باطن مشترکه و چیزهای شبیه این داشته تو کربن معلومه. اما اینکه علامه طباطبایی هم همچین نگاهی داشته باشه و در اینی که فرد مسیحی کاتولیک رسمیه بگه این شیعه حق یا باطن تشیع رو داره یا چیزهای شبیه این با نگاه عادی که توی فقها در ارتباط با تشیع انسان و مرض تشیع و عدم تشیع وجود داره سازگاری نداره. این بدون اجتهاد در اصول نمیشه، هرچند که علامه هیچ نه این عبارت رو تا اونجایی که من میدونم به کار برده و نه راجع به این موضع خاصی رو افراز کرده. به اضافه این که بحث اجتهاد در اصول وقتی که به دنیای امروز رسیده، بحث حسه سخت دین یه بحثی فراتره و بحث به اینجا میرسه که آیا ما میتونیم یک هسته سلبی که هیچ نوع در اون سیالیتی وجود نداره برای دین قائل بشیم یا نه. یعنی بحثی که تو حتی روشن فکران دینی که مدعای تغییرات بسیاری در مسائل دینی دارن، هنوز همونطوری که اول عرض کردم این ناشکفته است. حتی به اونهایی که جواب مثبت به این میدن پارادایم و الگوی مناسبی و توضیح و توجیه مناسبی برای این ندارن. اما علامه توی سیره عملیش در اینجا و در جاهای دیگه به شکل روشنی به نظر میاد که این رو عملا به کار برده بدونی که هیچ اشاره‌ای به اون بشه. به این مناسبت بد نیست که ما توضیحی بدیم که اصولا اجتهاد در اصول یا سیالیت اصول دین یا عدم ثبات یک هسته سخت و عدم وجود یک هسته سخت در دین چگونه میتونه باشه؟ آیا این به معنای اینه که ما هیچ چیز ثابتی نداریم و این ثبوتی که در اصول هست وقتی برداشته بشه جاش چی میمونه؟ بنابراین دین میتونه به ضد خودش تبدیل بشه؟ میتونه دین توحیدی تبدیل به دین شرک بشه؟ میدونه میشه که ما ابتداییاتی در دین داشته باشیم که این ابتداییات هم قابل تغییر باشه؟ جواب این مسئله طبق نگاهی که از مکتب علامه طباطبایی میشه برداشت بشه اینه که همونطوری که در بعضی از امور دیگر هم هست، جوهره متحرک به معنای هرج و مرج و آنارشیسم فکری و آنارشیسم معرفتی نیست و از اون طرف هم ثبات و نظم و اصول داشتن و ثابت بودن یک چهارچوب به معنای این نیست که در این چهارچوب ثابت امکان یک حرکت جوهری و حرکت ذاتی و سیالیت ذاتی وجود نداشته باشه. این دوتا با هم قابل جمعن. به این دلیل که ما مفاهیمی در زندگی داریم که بسیار هم به کار برده میشه، بلکه زندگی و ارکانش بر این استواره و اگر اینها نباشه هیچ کس نمیتونه زندگی متداول اجتماعی رو تحمل بکنه که میتونیم واژه مفاهیم تکثر پذیر رو به اونها اطلاق کنیم. این نام البته از علامه طباطبایی این نیست، این نام رو بنده دارم میگم برای اینکه مفهوم مشخص بشه. مفاهیم تکثر پذیر یعنی یک چارچوب مفهومیه و این چارچوب مفهومی روشن و واضح و ثابت و محکمه، اما در همین چارچوب متحرک محتوایی وجود داره که این محتوا سیاله و میتواند تغییر بکنه و بی نهایت مفهوم جدید در همین چارچوب میگنجه. میخوام مثال بزنم، چون مفهوم عدالت رو در نظر بگیرید. مفهوم عدالت یه مفهومی است که هیچ کسی در جهان نسبت به درک این و اهمیتش و درست بودنش و ضروری بودنش تردید نداره. به طور طبیعی آدم‌های عادی و آدم‌های عاقل و اکثر آدم‌ها یا غریب به اتفاق آدم‌ها در این که عدالت لازمه و ضروریه تردیدی نداره. حتی آدمی هم که نهایت ظلم رو هم داره میکنه این هم نمیگه که من با عدالت مخالفم و ظلم حق منه، میگه که این کاری که من دارم میکنم عین عدالته. و این عدالت که ثبات داره و مورد اتفاق همه است، در چارچوب این عدالت چقدر مفاهیم متفاوت، دستگاه‌های متضاد و برداشت‌های متناقض می‌گنجه و هر کسی هم این رو میگه عدالت. و در عین اینکه اینها بعضیشون درستن بعضی غلطن، اما خود مفهوم عدالت این گنجایش و استعداد رو داره که بی نهایت دستگاه و مفهوم و برداشت و تحلیل درش بگنجه. چه اونهایی که درستن چه اونهایی که غلطن. اینطوری نیستش که مثل شما اشاره‌ای که به یک سنگ میکنین، در شما فرض کنین که در یک بیابانی یه سنگی جلوی شما، وقتی شما اشاره به این سنگ میکنین، این اشاره شما و مفهوم این سنگ و این چیزی که اشاره میکنید، این گنجایش یه مصداق و یه مفهوم بیشتر نداره، همون سنگی که دارین شما بهش اشاره میکنید. اما مفهوم عدالت اینطوری نیست، خود مفهومش چارچوب سیالیت پذیره. این ذات ذاتیه که قابلیت تکثر بی نهایت رو داره و از این قابلیت افراد استفاده میکنن، گاهی مفاهیم درست میارن، گاهی مفاهیم غلط، گاهی مصادیق مغرضانه میارن، گاهی مصادیق صادقانه، گاهی تلاش میکنن به نتیجه برسن و میرسن، گاهی تلاش میکنن و نمیرسن، و گاهی هم تلاش میکنن که نتیجه زد. اما خود این مفهوم، مفهوم تکثر پذیره و بی نهایت مفهوم درش میگنجه، هرگز به انتها نمیرسه و برداشت هایی که از عدالت میشه هرگز به جایی نمیرسه که ما بگیم دیگه برداشت ها تموم شد، دیگه کسی نمیتونه مفهوم جدید تو عدالت بیاره. حالا چه عدالتی که عدالت امیرالمؤمنینه که دیگه بالاترین عدالتی است که کسی بهتر از اون نمیتونه بیاره. این معنیش این نیستش که ما در دنیای مدرن شرایط ویژه‌ای داریم که وقتی که بخوایم عدالت رو در اونجا پیدا کنیم باید یک دستگاه بسازیم. حتی اگر ما بخوایم عدالت علوی رو در اونجا پیاده بکنیم، برای اینکه بفهمیم که مصداق عدالت عربی و علوی و مفهومش و اون سیستمی که این عدالت رو میدونه ایفا بکنه چیه، مجبور به یک اجتهاد هستیم و مجبور به یک تحلیل جدید هستیم. باید مفاهیم جدیدی رو نسبت به این دنیای مدرن پیدا بکنیم که بتونه مصداقی باشه از عدالت علوی، ولی اینکه این عدالت علوی قائل باشیم، مثلا ما معتقد باشیم که بالاترین عدالتی است که از بدو خلقت تا قیامت امکان داره. با این حال معنیش این نیستش که اینجا برداشت ها به انتها رسیده. اینا مفاهیم تکثر پذیر هستن. تو زندگی ما اکثر امور زندگیمون، ارتباطاتمون، اشتراکاتمون، علایق جمعیمون، دعواهامون حتی بر این مفاهیم تکثر پذیر استوار: عدالت، پیشرفت، رشد، کمک، خیر، خوبی، صلاحیت، هر چی که شما نگاه بکنید همه این مفاهیمه. دعواهامون هم رو این مفاهیمه. یعنی اگر من با مثلا ارتش عراق زمان صدام حسین هر دو یه مفهوم کلان به نام عدالت و به عنوان حق حاکمیت و به عنوان درست بودن یک امر سیاسی هر دو این مفهوم تکثر پذیر رو قائل نباشیم، درباره مصادیقش نمیتونیم با هم دعوا کنیم. دعوا ناشی از چیه؟ ناشی از این مفاهیم تکثر پذیره و یه مفهوم بین من اونها مشترکه. حالا در این که حق با من یا با اون، با این میتونیم در واقع دو مفهوم متناقض برای هم درست بکنیم و با هم نزاع بکنیم. اگر اون مفهوم اولی که متحد و واحد و تکثر پذیر نباشه، امکان این دعوا وجود نداره. حالا برگردیم به اون بحث خودمون. بعد از این که مفاهیم تکثر پذیر رو متوجه شدیم، اون هسته سخت دین از این مفاهیم تکثر پذیره، نه از مفاهیمی که مثل اون اشاره به اون سنگ قابلیت تکثیر و تکثر نداره. بنابراین امکان اجتهاد، بلکه ضرورت اجتهاد وجود داره. این قطعیه که ما یک مکتب بر یه سری چهارچوبه های ثابت استواره. اگر هیچ چیز ثابتی نداشته باشه، اگر یک مکتب هیچ چیز ثابتی نداشته باشه، گذشته یک مکتب و تغییرات یک مکتب با آیندهش هیچ نوع اشتراکی نداره. از کجا بفهمیم که یه مکتب هم؟ یا باید اصلا تغییر نکنه، یا اینکه اگر تغییر میکنه باید یه چیز ثابت داشته باشه. اون چیز ثابت اگر از این مفاهیم تکثر پذیر باشه، معنیش اینه که این جوهره همه چیزش متحرک، هیچ چیز ثابتی در اینجا میتونه نداشته باشه، در این حال هیچ مشکلی هم پیدا نشه. این مسئله اصلی که در نزاع بین مدافعین هسته سخت دین و هسته این که هسته سخت داره یا نداره مقفوله و توجه نمی کنن که ما مفاهیم اصلی که در زندگی هست مفاهیمی است که چهارچوب و قالب ثابته، اما جوهره متحرکه. و این جوهره متحرک مثل یک موجود کشدار، مثل یک حقیقت کشدار در حال تغییره. هیچ آنارشیسمی هم ایجاد نمیشه، هیچ بیگانگی و دوگانگی هم ایجاد نمیشه. درست شبیه همون جوابی که مرحوم صدرالمتعلهین در حل کردن مشکل مخالفین حرکت جوهری داد، و اینی که یک جوهر کشدار که سیالیت جز ذاتشه، اما این ذات کشدار یک ذاته نه دو ذات، بنابراین حرکت در جوهر هم امکان داره. این همین مسئله یه میداری فراتر کاملتر در جوهره دین وجود داره. جوهره دین در عین اینکه چارچوب روشن محکم سفتی داره، اما اون چارچوب تکثر پذیره و در ذات خودش حرکت امکان داره، تغییر امکان داره، در اینه که جهتی گیری از بین نمیبره، کلیت هست. و این چیزی همی نیستش که الان رو خود قبل از این هم رخ داده. وقتی شما به این دید نگاه بکنید میبینید که ما مواردی حداقل داریم، اگر نگیم بیشتر داریم، مواردی که مورد قبول هم هست توی اصول دینی ما. شاید بزرگترین مهمترین اصل توحیده. این اصل توحید در زمانهای مختلفی که نگاه بکنین برداشتهای گوناگون میتونه پیدا کرد، یا حداقل برای آدمهای مختلف. ما اکثر انسانهایی که در متدین به دیانت اسلام هستن، وقتی که از خدای واحد صحبت بشه و سوال بشه و بپرسیم خدای واحد یعنی چه، یعنی خدا یه دونه است و نگاهشون واحد عددیه، واحد عددی یعنی خدا یه دونه است دیگه. از این خدا واحدی یعنی چه؟ یه دونه بیشتر نیست، یه عدد بیشتر نیست. و تو همینطور که بسیاری یا حداقل بخشی از فلاسفه این نسبت داده شده که اونها هم قائل به توحید عددی هستن. آیا این نسبت درسته یا نه، اون کاری ندارم. ممکنه که نسبت به فلاسفه درست نباشه، اونها منظورهای دیگه‌ای داشتن، کما اینکه توضیحاتی هم دادن، از جمله عبارت‌های مرحوم شیخ الرئیس بوعلی سینا رو در اینکه توحید عددیه توضیحاتی دادن و گفتن منظورشون توحید عددی نیست. اما به فلاسفه که کار نداشته باشیم، به مردم متعارف، به دیندارهایی که با مطالب دقیق فلسفی آشنا نیستن، به اونها این سؤال رو مطرح کنیم، اکثرا همین جواب میدن، یعنی خدا یه دونه است، یه توحید عددی ارائه میکنن. اما همونطور که دوستان القاعده میدونن، مرحوم صدرالمتعلهین این مسئله رو باز کامل باز کرده. قبلا هم شاید یه مقداری مطرح بوده، اما از زمان صدرالمتعلهین این کامل باز شده که توحید عددی نیست، توحید به صراف هست و متفاوت با توحید. و خداوند عدد بردار نیست، یکی به معنای عدد نیست، این وحدت عددی نیست. و بعد هم بعد از اینکه ایشون این مسئله رو باز کرده، وقت توی توجهی که به متون دینی کردن، اتفاقا دیدن که امیرالمومنین در خطبه خودش، در خطبه 285 فکر میکنم که میفرماد که واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد. اینجا و صراحت توحید عددی رو ایشون نفی میکنه. و اگر اشتباه نکنم مرحوم صدرالمتعلهین اشاره‌ای داره که این مفهوم توحید عددی رو من ابتداعا از نهج البلاغه گرفتم. حالا اینجا شما برگردیم به اون بحث خودمون، ببینید توحید یک مفهومی است که چهارچوبش مشخص یگانگی، اما این یگانگی آیا لازمه یه جور باشه یا نه میتونه همینطوری که ببینید حداقل این دو نوع است، و آیا یگانگی های دیگری هم پس از این یا پس از واحده و صرافه قابل برداشت و درک نیست و ما نمیتوانیم مفاهیم کاملتری از توحید رو پس از توحید و صرافه ابدا بکنیم و به اونها معتقد بشیم؟ حداقل دلیلی بر این نیست. البته این تیکه دیگه عرض بنده است، علامه طباطبایی راجع به این مطلبی ندارن. بنابراین تکثرپذیری و سیالیت در اصول دین امر خطرناک و غیر ممکن و وحشتناک نیست و چیزی نیست که بعد از این یا الان تو دوران جدید بخواد رخ بده و باعث آنارشیسم مذهبی هم نمیشه، باعث هرج و مرج معرفتی نمیشه و قبل از این هم وجود داشته و نه تنها پذیرفته شده بلکه پس از یه مدتی به عنوان یه امر بدیهی و مفروض و قطعی مورد قبول همه قرار گرفته، حتی کسایی که با فلسفه چندان روی موافقی نداشتن. و این اجتهاد در اینجا میتونه معانی خیلی روشن و واضحی داشته باشه که این مفاهیم از یک حالت صلب و خشک و غیر قابل تغییر در بیاد و امکان اجتهاد در اونها باشه. حالا آیا این ضروریه؟ قطعا ضروریه، همونطوری که علامه طباطبایی در اولین و مهمترین حضور خودش در خارج از حوزه های سنتی روحانیت و در مواجهه با بزرگانی از دانش و فلسفه از ایران و خارج از ایران و در برخورد با متون جدید بلافاصله این رو به کار میگیرن، و اگر این روی گشاده علامه نبود امکان این همه برکات نبود. این جلسه ای که در واقع حضور تهران، حضور علامه طباطبایی در تهران یه دوران جدیدیه از حضور ایشون و کارهایی که ایشون در تهران و در ارتباط با اساتید دانشگاه میکنه، شاید کمتر از کارهایی که در قم و در تبریز و در نجف کردن کمتر محسوب نشه. و این روی گشاده فقط هم ناشی از گشادگی اخلاقی ایشون نبوده، تو این گشادگی اخلاقی ایشون البته بسیار بی‌نظیر بوده، کمتر انسانی شما میتونید پیدا، کمتر انسان صاحب اخلاقی، انسان با فضیلتی، تو آدم‌های با فضیلت هم این گشادگی اخلاقی که در علامه بوده در دیگران خیلی مشاهده نمیشه، کار راحتی نیست. با این حال فقط این سیه صدر ایشون در برخورد با افقهای دیگر اندیشه از شرق و غرب و تمایلش برای آشنایی با اونها و آتشش و درخواستش برای اینکه اونها رو به ایشون عرضه بکنن، فقط ناشی از گشودگی اخلاقی نبوده، ناشی از گشودگی فکری بوده. و این گشودگی فکری فقط تو اجزا نبوده، اینی که برن ایشون فقط برای چی؟ برای اینکه یه سری مطالب دینی رو توجیه کنن. نه، واقعا ایشون علاقه داشته که با این افق‌های جدید برخورد داشته باشه، اونها رو بشناسه و نگاهی فراتر داشته باشه و مطالب فراتر هم بگوید و گفته. این نمونه هاییست که عرض کردم. ما الان که دنیای جدیدیه و ارتباطات فراوانی با جهان بیرونی داریم، بدون چنین اجتهادی در اصول امکان نداره که بتونیم به حیات خودمون ادامه بدیم. این مهمترین پیام علامه طباطبایی. ما چگونه ممکنه که در برخورد با دنیاهای جدیدی که این دنیاهای جدید از افقهای دیگری میان، نگاهشون به جهان از یک آبشخورهای دیگه بوده، ما چگونه ممکنه که وقتی که به اونها میرسیم کل این آتشی که اونها برای درک معارف دینی دارن رو از این طریق بتونیم این آتش رو جواب بدیم که بگیم هرچی شما فکر کردین اینا رو بزین دور، ما یه سری مطلب داریم از هزار سال پیش تا حالا تغییر نکرده، فقط مجبورید که بیایید همینا رو چیز بکنید، این کاری که ما تو این سالهای اخیر کردیم و این همه دیدیم که نتیجه منفی بود. برخلاف علامه طباطبایی از این جایگاهش حرکت کرد و نگاه عمیق و روشنی مثلا به اوپانیشاد کرد و اون مبدأ و سرچشمه معارفی که در اونجا هست که به نگاه ایشون سرچشمه ارزشمند و خوبیه، اون رو شناخت و بعد یه جاهایی که آبهای گلالوده بود این جاها رو گفت این گلالودگی رو شما باید جلوشو بگیرید. همینطور که در برخورد با کروان فرانسوی به این نقاط درست و حساس تکیه کرد و این بدون اجتهاد در اصول امکان نداره و این ضرورتیه که ما الان کاملا بعد از علامه طباطبایی توسط هیچ کسی، نه مدافعینی ایشون و نه کسایی که هواداری ایشون میکنن و پرچم ایشون رو برافراشته میکنن، توسط هیچ کم از اینها انجام نشده. ما مکتب علامه طباطبایی در ارائه دیانت با یک نگاهی گشاده تر، به خصوص در بنیانها و به خصوص در اصول، برای دیگرانی که از نقطه دور اومدن، از آبشخوری متفاوت اومدن، از سرچشمه نوشیدن که اون سرچشمه سرچشمه حقایقه اما با چشمه های ما متفاوته، ذائقه اینها متفاوته و به نوع دیگه از زاویه دیگه به جهان نگاه کردن. ما نباید اون زاویه رو کور بکنیم بگیم تنها زاویه همینیست که ما میگیم. این الطرق الالله به عدد انفاس خلائق الله، این کاریست که ضرورت داره و ضرورت تنها در برخورد با فرهنگ ها و تمدن های دیگه نیست، با افق های دیگه نیست، ما برخورد با نسل جوان خودمون الان ناتوانیم به دلیل همین که این گشودگی رو نداریم. وقتی که توجیه کارهای خودمون میشه، انواع مصالح و مصلحت بینی ها رو جزء اسلام میدونیم، وقتی که نوبت اونها میشه هر نوع سیالیت و انعطاف رو میگیم دلیل نداره، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، اونجا شروع میکنیم به تقدس و صلح بودن و جمود. چگونه ممکنه که نگاه جدیدی به اونها، به نسل جوان خودمون که در یک فضای متفاوتی هستن و این فضای ما رو نمیپذیرن و این نپذیرفتن اونها این نیستش که ضد این معارف هستن، به دلیل اینکه نگاهشون متفاوته، این ما هستیم که با اون نگاه ضدیت داریم و میگیم که فقط دیانت همینیست که ما میگیم. این پیام علامه طباطبایی اینجا اینه که این کلام رو باید عوض کرد، باید این قدرت و انعطاف برای انسان باشه تا بتونه این چهار چوبه ها رو در جهت اون حقیقت، نه با بدعت، نه با مصلحت بینی بی حاصل، نه با ابزار تبلیغاتی و نه با بوق‌های سرصدادار، بلکه در جهت مسیر حقیقت خودش تغییری بده که قابل درک و قابل قبول برای این نسل متفاوت باشه. و ضرورت این اجتهاد تنها به اینجا هم نیست، فراتر از این هم وجود داره. یعنی ما در حتی فروع دین هم نیازمند اجتهادات اموری هستیم که این امور اگرچه جزء اصول نیست اما جزء فروع هم نیست. یکی از نمونه‌های مهم و روشنش بحث تقلیده، این بحثی که در ارتباط با تقلید گفته میشه و اول رساله های توضیح مسائل همیشه هست، این خودش یک مسئله عقلیه و این سلبیت و عدم تغییری که در طول این سالها ارائه میشه و اصرار هست که همین هست و لاغه، این دلیل عقلی نداره. تقلید یک امر عقلاییه که عقل بشر پیوسته شیوه های متفاوتی ایجاد کرده. شما مثلا امر پزشکی رو در نظر بگیرید، یه دوره به اصطلاح جامعه شناسا و معرفت شناسا به پزشک میگفتن خدای سفید پوش، یعنی نگاه بشر برای نگاه عقلایی بشر برای رجوع به متخصص پزشکی این بود که شما یه پزشکی هست که مثل خدا هر چی میگه همونی که هست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. و الان کاملا این تغییر کرد، این خدا افول کرده، این خدای سفید پوش افول کرده. علوم و اطلاعات پزشکی تا حدی فراگیر شده، هر کسی برای خودش توجه زیاد به مصالحش میکنه، امکان دسترسی به این علوم فراونه و تقلید هم بیشتر از آخرین پیشرفت‌های آکادمیک پزشکی صورت میگیره، نه از یک شخصی که انسان فکر میکنه این شخص اعلمه. تقلید از اعلم که در پزشکی یک زمانی مرسوم بود، الان تبدیل شده به تبعیت آگاهانه از آکادمی‌های پزشکی و از آخرین پیشرفت‌های پزشکی. حالا این هوش مصنوعی که بیاد که دوباره ما دنیای جدیدی برای رجوع به اطلاعات پزشکی خواهیم داشت. آیا این توی فقه و اصول و رجوع به احکام دین جایگاه اون تقلید سنتی قدیمی که ابتدای رساله های توضیح مسائل می نویسن، آیا اونو تغییر نمیده؟ قطعا تغییر میده، چون اون تقلید هیچ دلیل تقلیدی نداره. تقلید نمیشه تقلیدی باشه چون دور حاصل میشه. تقلید یه امر عقلیه و همینطور که معارف بشر در همه چیز تغییر کرده، شیوه هاش تغییر کرده، عقلانیت اختزا شده، روش های جدید برای رجوع به متخصصین یک علم، در علمی که احکام دین رو عرضه میکنه هم ما چنین شرایط و وضعیتی داریم. بنابراین اون چیزی که برمیاد و ما نمیتونیم نسبت قطعی به علامه طباطبایی بدیم، اما از مکتب اون میتونیم اینو برداشت کنیم. فرق هست بین علامه تاریخی که منابع مکتوب داره و مکتب علامه. مکتب علامه برداشته از مجموعه اطلاعاتی است که از اون داریم، که این برداشت رو تبدیل کردن به یک دستگاه فکری میشه مکتب علامه. و اما اون چیزی که خود علامه ذکر کرده در کتاباش و در منابع شفاهی یا نقل‌های معتبر، اون میشه علامه تاریخی، علامه مشخص، شخص علامه. ما از شخص علامه راجع به این چیز مشخصی کم داریم، هرچند که نمونه های روشنی داریم که بعضی هاشو من ذکر کردم، اما موارد زیادی هستش. اما از مکتب علامه طباطبایی به طور قطع میتوانیم این رو افاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.